بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وارد بحث جدید می شویم. به یک معنا جدید است و به یک معنا ارتباط به ما قبل دارد. کسانی که بخواهند در ملل و نحل تا حدودی اطلاعاتی به دست بیاورند، قبل از آنی که خود ملل و نحل شناخته شوند، لازم است علل پیدایش این فرق را به دست بیاریم. با اینکه پیغمبر اکرم در زبان خودش وحدت کلمه را گذاشت رفت، اما بعد از پیغمبر اکرم این 73 ملت بلکه بیشتر یا کمتر درست شد. عوامل پیدایش این فرق چیست؟ اول عاملی که به صورت گسترده تا حدی بیان شد، عرض کردم وجود مشایخ یهود و نصارا بودند که اینها در لباس اسلام توانستند یک رشته عقاید یهودی و عقاید مسیحی را در میان مسلمین به صورت خبر و روایت از کتاب‌های انبیا نقل کنند و منتشر کنند، و همین سبب شد که یک رشته مذاهب و عقایدی پیریزی و پایه‌گذاری شد. از این بحث فارغ شدیم. الان چهار عامل دیگر برای پیدایش مذاهب و عقاید و شرایع مختلف هست. شرایع که نه، مذاهب و عقاید و مکاتب مختلف هست که اجمالاً این چهار عامل را بحث میکنیم. دیگه فعلا مجال این که این چهار عامل را مانند عامل قبلی مفصل بحث کنیم نداریم. این چهار تا عامل اجمالاً فهرستش اینه: یک، کارهای حزبی، تلاش‌های حزبی و قبیله‌ای، یکی از عوامل پیدایش فرق در میان مسلمین شد. حالا جنبه‌های حزبی یا جنبه‌های قبیله‌ای بفرمایید، که اگر یا نسبت بیاریم میگیم قبلی. قبلی یا نسبتی است به قبیله. اول عاملی که توانست بعد از پیغمبر اکرم مسلمین را دونیم کند، دعوت‌ها و گرایش‌های حزبی و قبیله‌ای بود که افتراق کلمه را ایجاد کرد. یک. دو، عامل دوم، کج‌فهمی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها و به اصطلاح ما جمود، سبب شد که فرقه‌ای در اسلام به نام خوارج پیدا شد. خوارج زائیده یا عامل خارجی نیست، یک نوع مقدس معابی همراه با خشکی و همراه با نفهمی، که ما تعبیرمون کج‌فهمی در فهم حقایق. این هم عامل دوم. عامل سومی که بعد از این عامل اجمالا بحث خواهیم کرد، قدرت هاست، قدرت های اموی ها و قدرت های عباسی ها بر پیدایش فرق دامن می زدن و فرقه هایی را می ساختن. شواهد تاریخی هم بر این خواهیم آورد. عامل چهارم، لقاء الثقافتین یا احتکاک الثقافتین، هنگامی که فرهنگ اسلامی با فرهنگ رومی و ایرانی با هم به هم رسیدن، قهرن از لقاء این دو فرهنگ یک شبهاتی در میان مسلمین پیدا شد و این شبهات منجر به پیدایش مذاهب شد. حتی ما خودمون این مسئله را در قرن خود دیدیم، هنگامی که تمدن اروپایی پیریزی شد و یک رشته فرهنگی در غرب پدید آمد، هنگامی که موج اون فرهنگ به ایران و عراق و مصر و سوریه رسید، یک رشته عقاید و مذاهبی را در همین منطقه پیریزی کرد. چهار عامل باقی مونده، این چهار عامل را هم بحث میکنیم دیگه. بحثهای مقدماتی ما در باره ملل و نهل به آخر میرسد، بعدن دیگه شروع میکنیم فرقه فرقه، ملت به ملت بحث کردن. البته اولین فرقه ای که بحث خواهیم کرد به نام اهل الحدیث و حنابله و حشویه و به اصطلاح سلفیه، همه اینها را اجمارن یک جا بحث میکنیم. برگردیم این عوامل را به صورت موجز و مختصر شرح بدیم. العامل الاول که عرض کردیم الاتجاهات الحزبیه، تعبیر با اینه الاتجاهات الحزبیه، یعنی گرایش های حزبی و گرایش های قبیله ای. تعبیر روز تعبیر حزب، تعبیر قدیمی تعبیر قبیله ایست. این عامل بعد از پیغمبر اکرم باعث پیدایش دو مذهب بزرگ در جهان اسلام شد، یکی به نام شیعه و دیگری به نام سنی. عامل همینه، و اگر این عامل نبود مسلمانان از این نظر یک دست بودند. بعد از آنی که پیغمبر اکرم درگذشت، مسلمانان دو داعیه، دو ادعا، دو فکر در میان آنان حاکم بود. آقا امیر مؤمنان و علاقمندان امیر مؤمنان مدعی بودند که پیغمبر اکرم نائب را، امام را، خلیفه را نصب کرده رفته. البته چون منبر ما منبر عقاید نیست، منبر ما منبر ملل و نهله، طرز سخن ما همینه. و الا اگر بنا باشد منبر منبر عقاید باشه، به شکل دیگر مسئله را مطرح میکنیم. امیر مؤمنان و گروهی با علی بن ابی طالب هم فکر، اینها مدعی بودن که پیغمبر اکرم ارتحله و خلیفه بعد از خود را تعیین کرده است، که در روز قدیر دیگه، قبل از قدیر هم معین کرد، هنگامی که به سفر تبوک رفت، هنگامی که میخواست به تبوک برود، در باره علی بن ابی طالب فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، فقط یک مقام را استثناء کرد، نبوت. یعنی اگر نبوت را کنار بگذاریم، بقیه مقاماتی که من دارم تو هم داری، یا همه مقاماتی که هارون دارد تو هم داری. گروهی که همراه علی بن ابی طالب بودن گفتن بعد از پیغمبر اکرم نیازی به تعیین امام و خلیفه نیست، شما باید کارهای جامانده را انجام بدهید، این کار کار جامانده نیست، و پیغمبر اکرم کار خودش را کرده. اینو گید. حالا فعلا کار با حق و باطل ما نداریم، ما سیر تاریخی مذاهب را برای عزیزان نقل میکنیم در مقام بیان عقاید نیستیم. دو، اما اکثریت مسلمین باید بگم اینها به این نظر توجه نداشتن. هنگامی که جسد پیغمبر اکرم هنوز به خاک سپرده نشده، حتی قسل هم نداده بودن، انصار در یک منطقه ای که می گفتن سقیفه بنی ساعده، بنی ساعده قبیله ایست، سقیفه ای داشتن، یک سالن مسقف جمع شدن انصار و در آنجا جمع شدن و خواستن تکلیف خلافت و ریاست را بعد از پیغمبر اکرم معین کنند. همه انصار در اونجا جمع، شاید 700 نفر، تنها خزرج بود در اونجا. و اما اوس چقدر بود؟ الان آمار اوس خاطرم نیست، برای 700 نفر از خود خزرج خاطرم هست. خطیب اینها رفت بالای منبر. خطیبشون کیه؟ سعد ابن عباده است. رفت منبر، منطق انصار را برادران حفظ کنن. منطقشون چی بود؟ روی یک منطق تکیه کرد، گفت ما سابق در اسلامیم، در اسلام سابقیم، پیغمبر را جا دادیم، مهاجر را جا دادیم و با فرزندان خود و شهدای خود اسلام را و این رسالت را حفظ کردیم و پیش بردیم. منطق اینه، چون ما سوابقی در اسلام داریم، خدماتی در اسلام انجام داده ایم، فنحنو اولا. منطق اینه. تعبیرشون را من نوشتم که برادرها بدونن که در اونجا تکیه بر روی چه منطق بود. الان من عبارت را میخونم. منطق انصار همین است که سخنگوی آنها به نام سعد ابن عباده بیان میکند. منطقشون اینه، میفرماید یا معشر الانصار لکم سابقتون فی الدین و فضیلتون فی الاسلام لیست فی العرب، ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم لبس بزع اشرت سنه فی قومه یدعوهم الى عبادت الرحمن و قلع الانداد والاوثان فما آمن به من قومه الا رجال قلیل ما کانوا یقدرون الا ان یمنعوا رسول الله ولا ان یعزوا دینه ولا ان یدفعوا عن انفسهم ویما عموا به حتی اذا اراد بكم الفضیله ساق الیکم الکرامه و خصکم بالنعمه فرزقکم الله الایمان به و رسوله و المنع له و لاصحابه و الاعزاز له و لدینه و الجهاد لاعدائه فکنتم اشد الناس على عدوه منكم و اسقله على عدوه من غیركم حتى استقامت العرب لامر الله طوعا و کرها استبدوا بهذا الامر بگیرید دون الناس مهلت به مهاجر ندهید فاجابوه باجمعهم ان وفقت فی الرای و اصبت فی القول یا و اصبت فی القول ولن نعدو ما رئیت نولی که هاز الامر فانک فینا مقنع و لصالح المؤمنین روا. منطق انصار این است که ما خدماتی به اسلام انجام دادیم و اگر ما نبودیم اسلام درختش سبز نمیشد، به دلیل اینکه پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود کسی به او ایمان نیاورد، دشمنانش بر او مسلط بودند. این 4 تا مهاجرم که مسلمان بودند قدرت اظهار مذهب نداشتند. ما بودیم و چنین کردیم و چنین کردیم. اگر درخت اسلام سبز شد از ماست، چون خدماتی انجام دادیم پس ما اولاییم. این منطق انصار. در همین حیث بیسی که در سقیفه سخنگوی انصار مشغول سخن پرانی و سخن رانی بود، یک گزارشی به بیت پیغمبر رسید که مهاجرین اونجا بودن، 2 نفر از انصار مخالف با این تیپ، بالاخره در میان هر جمعیت یه مخالفی هست، آمد آرام در گوش ابی بکر گفت چه نشسته اید در سقیفه؟ کار خلافت به آخر میرسد. ابی بکر، عمر، سوم عرض کنم خدمتون که عباده است، 2 نفر دیگر علی الظاهر، عبدالرحمن ابن عوف عباده است، 4 نفر یا 5 نفر فقط مطلع شدن. آرام مجمع دفن پیغمبر را ترک کردن رفتن سقیفه. فاصله قبر پیغمبر که در همون جا مهاجرین جمع بودن با سقیفه بنی ساعده، من در مدینه نگاه کردم حدود 1 کیلومتر خورده ایست. اگر اون مسجد سقاف که میگن همون سقیفه بنی ساعده باشه، ظاهرا همون جا بوده، حدود 1000 متر است و خورده ای. آرام برن شدن، به احدی از مهاجر نگفتن، 5 نفرن آمدن وارد شدن، دیدن انصار جمع، خطیب شدن بالای منبر، سعد ابن عباده سخنرانی دارد و بر این تکیه می کند که ما بودیم و چنین کردیم و چنین کردیم و چنین، ما نبودیم درخت اسلام سبز نبود. در همان موقع ابی بکر به عنوان سخنگوی مهاجر وارد بحث شد. در اینجا تکیگاه ابو بکر بر وراثت و خیشاوندی با پیغمبره، گفت ما خیشاوندان پیغمبر، ما اولایی. آنها رو خدمات خود تکیه کردن، اینها روی بستگی به پیغمبر اکرم تکیه کردن. البته در منطقه ابی بکر یک دیپلماسی هست که وارد در مسائل تاریخی درک میکنن. او گفت راست میگید شما آقایان انصار، خدماتی انجام دادید، ما خدمات شما را منکر نیستیم. یاد بگیریم که اگر بخواهیم طرف را خلع سلاح کنیم چگونه خلع سلاح کنیم. گفت بله شما خدماتی انجام دادید، اما بستگان پیغمبر اکرم به میراث پیغمبر اولا از دیگران هستند. او خدمات را تکیه‌گاه قرار میده، میراث و وسنت را تکیه‌گاه قرار میده. برای اینکه آقایان با منطق مهاجر آشنا باشن، این منطق مهاجره، منطقشون اینه. البته اینها همشون مدرک داره. ان المهاجرین اول من عبد الله فی الارض و آمن بالله و برسوله و هم اولیاؤه و عشیرته و احق الناس به هذا الامر من بعده ولا ينازعهم فی ذلک الا ظالمون من ذا ینازعهم سلطان محمد و امارته و هم اولیاءه و عشیرته الا مدن بباطل او متجانف لعصب او متورط فل حلک. اون تکیگاه اونهاست، این تکیگاه اینهاست. در اینجا من به عنوان یک بیطرف یک اظهار نظر میکنم. علی مدعی است که نسی هست، اون هیچ. مهاجر انصار برا خود منطقی دارن. انصار میگد ما اسلام را روشن کردیم و سرسبز کردیم، اینم میگد ما بستگان پیغمبریم، بستگان پیغمبر اولا هستن. هیچ این دو طائفه در فکر این نیستن که مصلحت چیه، مصلحت چیه، اصلا روی مصالح تکیه نمی کنن. شما مسلماً بر اسلام و بر پیغمبر خدماتی انجام دادید، پیغمبر را جا دادید، پناه دادید، اما مصلحت این است که شما رئیس بشید. آیا جا دادن معنایش این است که پاداش از خدا بگیره؟ ولی جا دادید پاداشش این باشد که سلطان مردم و رئیس مردم بشید، بگی چه نتیجه داره؟ همچنین دومی میگد ما بستگان پیغمبریم، درست، اما آیا مصلحت این است که بستگان پیغمبر حکومت کنن؟ یا اعلم و افقه و اتقا و ارعص و آگاه تکیه عرف کنم حکومت کنه، خواه از بستگان پیغمبر باشه خواه نباشی. ولذا کسانی که تاریخچه سقیفه را به دقت مطالعه کنن میفهمد این سقیفه سقیفه نبود که بر کتاب الله تکیه کند و بر سنت تکیه کنه. اگر هم در آنجا شورا بود، شورا شورای کتابی و سنتی نبود، شورای بود که هر کدام میخواست حزب خودش غالب بشه. حزب انصار گفت حزب من غالب بشه، چرا؟ خدماتی انجام دادم. حزب مهاجر یا قبیله مهاجر میگفت ما، چرا؟ به جهت این که ما از بستگان پیغمبری. در حالی که اگر این شورا یک شورای اسلامی بود باید هر دو ملاک را زیر پا بگذارن. هر دو ملاک کدوم؟ یک، خدماتی انجام دادیم، خب دادید پاداشی از خدا بگیرید. من عمل صالحاً من ذکر او انثى و مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از خدا ما بستگان پیغمبریم، خب بستگان پیغمبر ارث پیغمبر را میبرد، یعنی مالش را میبره، نه اینکه خلافت اسلامی را به ارث میبره. اگر اینها واقعا شورای اسلامی بود، تازه اگر پیغمبر اکرم هم تنسیس نکرده بود، باید بگن ایها المهاجر و الانصار و ایها الغربا. آخ تنها مهاجر انصار که نبود، یمنی هم بود، عراقی هم بود، مصری هم بود، شامی هم بود. حالا موجتم او ببینیم در میان ما الیق شایسته دانا سیاستمدار جنگ دیده نشکن آدم بردبار صابر که او رو انتخاب کنیم. مهاجر باشه باشه، انصار باشه باشه، یمنی باشه باشه، شامی باشه باشه، اگر بنا بود که شورا شورایی باشد علا نطاق الاسلام و علا نظام الاسلام، باید لائق را انتخاب کنن، سواء کان مهاجرین او انصارین او غیرهما. حالا چه شد که حزب مهاجر پیروز شد؟ کرم درخت از خودشی، یه همچه مثلی هست. داشت انصار گوی خلافت را می برد. عرض کردم حدود 700 نفر خزرنج بود. اوسم هیچ، از مهاجر 5 نفرن. گوی خلافت را انصار می برد، ولی این سعد ابن عباده یه پسر عمویی داشت به نام بشیر ابن سعد. دید عجب، مثل که سعد داره می بره ها، داره می بره. ناراحت شد از اینی که پسر عمو برنده باشه. همونجا هم که ابی بکر دو نفر به اصطلاح کاندیدا معرفی کرد، یکی عمر ابن خطاب را معرفی کرد، یکی هم ابو عبیده جراح را، ابو عبیده ابن الجراح من حفار قبور المدینه، او را معرفی کرد. گفت آقا این دو نفر از طرف ما هستن. اون دو نفر گفتن نه شما هستی. در همین حیث بیس یک لحظه اگر سیاست مدار غافل باشه کلاهش پسه معرکه است. به قبری کار حساس میشه، از مو نازکتر. انصار برندن 700 نفرن، تنها خزرج اینها 5 نفرن، 3 تاشون کاندیدا، اول ابی بکر، بعدن ابو عبیده است و عمر، 2 نفر دیگر. در همین لحظه یک مرتبه بشیر ابن سعد روی اون حسد برخاست، دست ابی بکر را به عنوان خلافت فشرد، بیعت کرد. تا او بیعت کرد دیگه کار تمامه. بر 5 نفر بودن. بل عرض کردم که جناب آقای خزائری از مردان بزرگ شورای عمر را مخلوط کرد به شورای سقیف. اون شورای عمر بود که 6 نفر قرار داد و جعلنی عرض کردم خدمتتون که فی حوزت خشنا، تعبیر آقا حوزه است، و انا سادسم. اون شورای دومه. ما داریم صبر اسلام میکنیم. توجه فرمودی؟ استغفر الله من قول بلا عملی، اشتباهی بود، لغزشی بود. تمام. در همین لحظه ها به قول سیاست مداران عقربه ساعت یک لحظه‌شم مغتنم. همون موقع اگر انصار خصوصا خزرج برمیخواست با سعد ابن عباده بیعت کرده بود کار تمام بود. ولی انصار تیپ ساده ای بودن، تیپ ساده. در همین لحظه یک انصاری که برخاست، اون هم خزرجی، با ابی بکر بیعت کرد، رئیس اوس اسید ابن حویر، ممن جمع النار علی باب فاطمه. این اسید ابن حویرم 12 نفرن، یک شم اوس. او گفت عجب، نکنه یه مرتبه سعد ابن عباده ببره یک مزایایی بر خزرج پیدا بشه، ما اوسیان دستمون خالی بمونه. اونم یک عامل دیگر گفت ایها الناس، به اوسیان گفت برخیزید و بیعت کنید. اونها هم برخواستن بیعت کردن رو عوامل حسد. بعد دیگه کار تمام. نفر بیعت کرد، اوسیان هم که دعوت کردن برخواستند و رفتند، سقیفه را ترک کردند و به سوی مسجد با سلام و صلوات. کار دیگه تمام. شما مثل که درس عقاید میخواهید، من در اینجا درس عقاید نمیگم، ملل و نحل میگم، اونها مربوط به استاد عقاید. من در اینجا شخصیت ملل و نحل میگم، به عنوان یک بی طرف مسائل را براتون تجزیه و تحلیل میکنم. توجه کردی؟ عرض کردم جناب عالی مسئله را بردید رو عقاید. اون درس عقاید است که بگد بله آقا از تو هم نزدیکتر هست. کنت بالقربا فغیرک اقرب. اون درس عقاید من ملل و نحل میگم بینهما فرق. عرض کنم در همین موقع اوسیان بیعت کردن، از خزرج هم که یه نفر دعوت کرد گفتن همین کافیه. برخواستن اون جمعیت بیعت کل به سوی مسجد راه افتادن، هر کس را تو راه دیدن دستش را گرفتند و بر دست خلیفه مالیدند و زدند و آمد مسجد بالای منبر. بعد خزرج هی نشست و ناله، دیگه فایده نداره. آدم سیاست مدار اگر در اون لحظات حساس مغزش کار نکنه از این ترین قدرت را از دست میده. در همون لحظه حضرت سادگی کردن، منتظر شدن، پاشید بیعت کنی، نکردن. بلند که شدن برای اینکه این خزرج سعد ابن عباده را له کنن، ترور شخصیت کنن، لگد مالم کردن. گفتن اقتلوا سعدن قاتله الله. لگد مال هم کردن که دیگه آدمی که میخواد خلیفه مسلمین بشه دو دقیقه بعد زیر لگد بره، این دیگه هیچ وقت رئیس بشو نیست. روزی اگر شخص تو را ترور کردن، مهم نیست، شخصیت باید ترور نشی. همجام لگد مالش هم کردن، دیگه همچین کوچک شد. خسرج دیگه با کسی بیعت نکرد، فقط یه نفر گفت لا نبایع الا علیان. چه فایده داره؟ کار تمام شد. رفتند و بعد از خلیفه اول دومی آمد. دومی البته تنسیس بود، در دومی شورا نبود، دومی منتخب اولی بود. ولذا آقایانی که کتابهای عقاید می نویسن برای عامه، اونها میگن تعیین امام چند تا راه دارد: یک شورا، دو تعیین خلیفه قبلی، خلیفه بعدی را کما عین ابوبکر خلیفه دوم را. سومی که آمد زبان عثمان است و اون هم به وسیله یک شورای شش نفری تعیین شد. چهارمی هم که علی بن ابی طالب باشد، اون هم با اکثریت غالب، پنج نفر فقط تخلف کردن از بیعت علی، همه دیگه بیعت کردن. و از همینجا دو فرقه برای اسلام درست شد: شیعیون و سنیون. اقلیت شیعه معتقد بر نص، که نصی هست، نیازی به تنصیب و نیازی به نصب نیست، کار جامانده نیست. و با کانمنتین اذا قضى الله امرا ورسوله ان يكون لهم الخيار. این آی دیگر نصر یا نادیده گرفتم، یا گفتن مرتدع نیستیم، یا به علل دیگر این آقا انتخاب شد. و هنوزم این دو تیره در مسلمین اکثریت را به اصطلاح واجده. بله، نص یا نسب؟ ابوبکر نصی نداشت به وسب عمر بفرمایی؟ اون دیگه داستانش مربوطه به عرض کردم عقایده. اون داستانش این است که عثمان ابن عفان خواست، گفت وصیت مرا بنویس. وصیت را که نویش، سطر اول و دوم که نوشت، به اصطلاح غشی علیه از حاضر هازا وصیتون کی کی. بعد هنگامی که میخواست برسد بر اینکه چه کسی خلیفه باشه، قشی علی، عثمان ابن عفان جای او عمر ابن خطاب رو نوشت. او که از غش بیدار شد، گفت چه نوشتی؟ گفت همین، گفت حق بر قلم تو جاری شده. الا اجهالین ریشه در اینجا، نه من فعلا علوی هستم، نه شیعی، نه سنی، یه تاریخچه ای را براتون میگم. عامل اختلاف در اینجا عوامل حزبی و عوامل قبیله ای شد. اون کشید به اون قبیله، این کشید به این قبیله. ضمناً آقایان اگر مایل باشن اون سخنرانی هایی که در صحیفه شده و من اجمال اینها را آوردم اینجا، مفصل اینها را در کتاب ارپیشوایی از نظر اسلام در اونجا آوردم. شورا شورای حزبی بود، شورا شورای به اصطلاح سیاسی بود، شورا شورای دینی 100% که بر کتاب و سنت تکیه کند نبود. از اینجا این دو فرقه پیدا شد. تمام، مسلمان ها تا زمان عثمان همین دو فرقه بودن، اقلیت با پیروان علی بود، اکثریت با اینها. بعد از عثمان که آقا علی بن ابی طالب انتخاب شد و یک اکثریت غالب بلکه اکثریت اغلب علی را نصب کردن، اختلافات دیگر شروع شد، مذاهب دیگر کم کم پیریزی شد. در اینکه اگر عامل حزبی بود، در مذاهب بعدی که خواهیم گفت عامل حزبی نیست، عامل کج‌فهمی است. کج‌فهمی گاهی از اوقات سبب پیدایش فرقه ها میشه. یه موقع حضرت امام میفرمود که از این مقدس های تسبیح به دست پناه بر خدا. البته مقدس های تسبیح به دست اگر فهم کامل و درک کامل داشته باشن، اینها اوتاد زمانن، اما خدا نکنه تسبیح به دستی باشه، اهل صلات و اهل تهجد باشه، اما فهم کافی نداشته باشه، نتونه حقایق را حذف کنه، این خودش بلا. بلای دومی که مسلمان ها مبتلا شدن در دوران خلافت آقا امیر المؤمنان این گروه بود. مسئله طلحه و زبیر پیش آمد و اینها از علی خواستن که اینها را استاندار عرض کرم کوفه و بصره کنه. علی نکرد، سلیقه علی با اینها موافق نبود. اینها جنج ها درست کرده بودن، طلاها و نقره ها درست کرده بودن. علی ابن ابی طالب آبش با اینا توی جوب نمیرفت، نره نکرد. اینا رفتن جنگ جمل را برپا کردن. خب جنگ جمل تمام شد ولی مذهب ساز نبود، مذهبی را پایه‌گذاری نکرد. بعد نوبت معاویه که رسید، معاویه از آقا خواست که شما مرا در شام ابقا کن، من در اختیار تو. رسمن به علی ابن ابی طالب نامه نوشت، هرچند در تاریخ این کمتر گفته میشه. امیر و مؤمنان این کار نکرد. نویسندگان سنی مسلک خیلی بر علی در اینجا دلسوزی میکنن، میگن ما عدلی لمازا عرض کردم آقا علی ابن ابی طالب یعنی ابقا نکرد. خب ابقا میکردی؟ بعد از یک سال دو سال که مسلط می شدی کلکش را می کندی. ولی اینها علی شناس نیستن، علی از اول نمی خواد یک حکومتی را برپا کنه، همون پایه اولش ظلم موقت باشه. و ما کنتو، وقتی گفتن چرا نکردی، فرمود و ما کنتو متخذل مضلین عبد. چرا زید ابن ابی؟ ما زید ابن ابی نداریم در تاریخ، ما زید ابن ابی نداریم. برای زیاد ابن ابی با اینا فرق داشت. زیاد ابن ابی در اون دوران مرد صالحی بود، بعدن مرد کافری شد. ولی به خلاف معاویه ابن ابی سفیان که اصلا قصری ساخته بود و تشکیلات و بیا و برو. یه نکته دیگر هست از نظر ملل و نهل مهمه، اینن گرفتار وضع حالای ما بود. اگر آقا علی بن ابی طالب همین معاویه را موقت نصب کرده بود، اونهایی که شورش کرده بودن، کودتا کرده بودن به تعبیر امروز، یا نهضت و قیامی برپا کرده بودن، علی را رو کار آورده بودن، اونا خواهان این بودن که معاویه را برداره. اگر آقا علی بن ابی طالب نصب میکرد، همونها را از دست میداد، همون حزب اللهی ها را از دست میداد. عمار و حجر و مالک و اینهایی که قتله عثمانند و جمعیت مصریون و عراقیونی که علی را روی کار آوردن، روی این مزاق آوردن که فرمانداران عثمان استانداران اونها را خلع کنه، آدمای صالح. حالا اگر علی این ابقا میکرد، بر فرض اینم که شرعی بود، تازه شرعی نبود، همون جبهه را از دست میداد. ولذا تاریخ نگاری و تحلیل تاریخ کار مشکلی است. همین طوری که اجتهاد یک مسئله دقیقی است، مجتهد بخواهد یک حکمی را استنباط کنه، چقدر باید باریک بین و نازک کار باشه تاریخش میگه. اولا علی بن ابی طالب با شیوه اسلامی میخواد کار کنه، شیوه اسلامی به این آقا اجازه نمیدهد ان یتخذ المبدین عبدا. ثانیا علی بن ابی طالب روی این افراد رو کار آمده بود، ولی علی در خانه بود، این ها رفتن علی رو کشیدن آوردن و هدف این بود که یک حکومت صالح غیر اموی باشه، چون در دوران عثمان حکومت کانت حکومتن امویتن بحته. اگر علی بن ابی طالب نصب کرده بود، همونها برمیگشتن با علی مخالفت میکردن. جنگ صفین با معاویه شروع شد. آخرین لحظاتی است که باید خیمه معاویه سقوط کند. در اونجا یک شیطنتی شد به نام مسئله القراء که قبلا تدارک دیده بود. تدارک اون روز نبود، این تدارک قبلی. قرآن در حدود 400 نفر شامی یمنی، قرآن ها بر سر نیزه، علی جان حاکم بین من و شما این قرآن. همین روی تیپ مقدس معاب لشکریان علی گذاشت. هرچه علی فرمود هازا ظاهره رحمه و باطنه فتنه قبول نکرد. هرچه گفت بابا من از اول اینا را دعوت بر قرآن می کردم، اینا گوش نکردن، اینها اگر حاضر بودن روز اول می خواستن لبیک بگن، نه حالا. جمعیت علی را وادار کردن ان ینزل علی حکم القرآن چار ایندی فرمود لا رأی من لا یطاع، که اگر علی گوش نمی کرد خون علی در همون جا بی اثر ریخته می شد، لوس می شد. علی قبول کرد ان ینزل علا حکم القرآن لا علا خلعه. قال الله تبارک و تعالی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصله بينهما بالقسط. بر این حکم نازل شد، حکم معین شد. هنوز حکم نرفته بودن به اون منطقه بی طرف، حکم علی ابو موسی اشعری، حکم او هم امرآس که برن درباره این دو نفر مطالعه کنن این جنگ، ببینن حق با کیست، حق با کیست، نه علی را خلعش کنن و معاویه را نصب کنن. هنوز این راه نیفتاده بودن، مصران بر صلح شوریدن بر علی که نه این کار غلطی بود، چرا ما را بیدار نکردی؟ فرمود گفتم، چرا ما را نکشتی؟ ما خطا بودیم. قرآن فرموده این الحکم و الا لله. چه فهمی اینجا؟ این الحکم الا لله خیار میکنن. حکم با خداست، یعنی قاضی باید خدا باشه، حاکم باید خدا باشه، فرماندار باید خدا باشه، استاندار باید خدا باشه. کج فهمی در حقایق. شعر این الحکم الا لله، پشتر علی این الحکم الا لله، در نماز این الحکم الا لله. و گفتن علی ما گناه کردیم و کافر شدیم، استغفار میکنیم. تو هم گناه کردی و کافر شدی، استغفار کن. این کار به کجا رسید؟ کج فهمی. اولا وظیفه علی ابن ابی طالب این بود که مقاومت کند، به حد کافی مقاومت کرد. اگر به فساد رسید، خب در درجه دوم حکم الله اینه دیگه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. ولی علی میگفت نیاز نیست به این مسئله، اینها شیطنته. در همین که گفتن باید دیگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، اقرار به کفر کنی. چرا اقرار به کفر؟ چون در نزد خوارج گناه کبیره مساوی با کفر. من ارتکب الکبیره فقط کفر، و رضا زیر آسمان خدا اونا دیگه مسلمانی پیدا نخواهند کرد. هر کسی در عمرش را اقل یه بار دروغی میگه، یه بار غیبتی میکنه، اصرار بر این که توبه کنند، چون گناه کبیره در نزد آنان با کفر یکسان. همینجا علی که زیر بار اینها دیگه نرفت، چون جمعیتی بودن قلیل دیگه، همه سربازان علی با این موافق نبودن، اکثریت صلح را خواستن. اما این کج‌فهمی مال خوارج بود، یک فرقه ای به نام خوارج پیریزی شد. عامل در اینجا چیه؟ عامل در اینجا حزب، عامل در اینجا گرایش های قبیله است؟ نه، نفهمی. خدا نکند که انسان دور برش را آدم هایی بگیرن که از نظر فکر پایین باشن و به حرف بالاتر گوش نکنن. گفتن این الحکم الا لله، شما چرا حکمت الرجال چرا حکم خدا را زیر پا گذاشتی؟ تعیین مسئله را به دو نفر واگذار کرد. قرآن میفرماید این الحکم الا لله. علی فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل، نعم الحکم لله و ها اولائی یقولون الامرت لله. حکم مال خداست، اما استانداره که مال خدا نیست، قضاوت که مال خدا نیست. سرچشمه حکم خداست، خدا باید افراد را برای حکم بگماره. اما خود خدا که دیگه حکومت در روی زمین که نمی کنه. خدا فرموده است و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خدا فرموده است که اگر بین زن و مرد نشوزی شد، مراجعه کنند جواب حکمه. خدا فرمود یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. همینجا خوارج درست شد، پسترین شقیترین عنصرهای فرقه اسلامی هم در کشتن، ریختن، ویران کردن هیچ ابایی ندارن. و الانم نقطه این خوارج، نطفه این خوارج در عمان محفوظه. همین سلطان قابوسی که هست در عمان، که تقریبا روبروی چابهار، اگر خیلی کمی اون طرفتر بری مرکز اینها اونجا. البته خود خوارج هم فرقی دارد، تندرو داره، کندرو داره، متوسط داره. خود خوارج هم علا فرق. اما این بدبخته ها کج‌فهم و نادان بودن، و رضا علی فرمود لا تقتل الخوارج من بعدی. پشترش یادتونی؟ لا تقتل الخوارج من بعدی، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَصَابَ. معاویه با اینا فرق داره. معاویه طلب الباطل و ادرک الباطل. این بدبخته ها طلب الحق دنبال حق بودن، اما کج فهمی به اینا اجازه نداد به باطل رسیدن. و اما این فرقه عامل پیدایشش اعوجاج فهم است و بس، و لذا همیشه از خدا بخواهیم خدایا استقامت فکر در درک حقایق به ما بده، خدایا واقعیات را اونچنان چه هست بر ما بنما، خدایا وقایع را اونچنان چه به نفع ما تمام می شود ننما. و این فرقه پیدا شد. حالا دو عامل دیگر خواهیم داشت. یک، سلطه ها و قدرت ها. چهار، ملاقات و پیوند تمدن ها. همه تون از آقای جعفری بخواد که هفته آینده سه تا درس لطف کنه. صحیح هست؟ هفته آینده سه تا درس، این یکی، دو تا درس هم هفته آینده لطف کنه که یخده مسائل ما پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.